السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد و ثناء لله الذي لا يحصي ثناءه الا هو، والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما خاتمهم وافضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. سفر به طرف خدای سبحان ضروری است و هیچ سفری بدون ره توشه نخواهد بود و مهمترین زاد راه تقواست. تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. خطبه 189 نهج البلاغه، بخشی از آن هم ناظر به همین تقواست. وجود مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام در این خطبه 189 ایمان را تقسیم میکند. می‌فرماید که می در ایمان ما یکون ثابتن مستقرن فی القلب. برخی ها ایمانشون ثابت و مستحکم و استوار است، در دل ریشه دارد و تا مرگ از بین نمی رود. این ایمان ثابت است. و منهو ما یکون و عواری بین القلوب و صدور. برخی ها ایمانشون آریه است، ایمان بدعی و آریه است، مستقر نیست. حوادث تلخ ممکن است این ایمان را از دل زائل کند، معاذ الله. اون که ایمانش با برهان قطعی حاصل شد، این انشاءالله تا مرگ مؤمنانه زندگی می کند. اما اون که با تقلید ایمان آورد، این با شبهه احیانا زائل می شود. ظاهر این عبارت تقسیم ایمان به همین دو قسم است. اما اون چی که از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید برمی آید، این است که حضرت ایمان را به سه قسم تقسیم کرده است. بعضی ها ایمانشون مستقر است، یقیناً ثابت است. بعضی ها یقیناً آریه است. بعضی ها بینابین است که معلوم نیست مستقر است یا آریه است. ولی بالاخره اون تقسیم اصلی پیامش این است: اگر ایمان با برهان قطعی حاصل شده باشد ثابت است، و اگر با تقلید حاصل شده باشد که در معرض زوال است. فرمود تا زمان مرگ این ایمان ها مشخص می شود که ثابت است یا آریه است. اگر آریه ای بود به بخره رخت برمی بندن. این یه مطلب. فرمود از در مسائل اجتماعی شما اگر از کسی قطع رابطه کردی، خواستید توری کنید در برابر تولی، سب کنید تا پایان مرگ روشن بشود. اگر یک کسی کار بدی کرد، از اون کار بد ابراز انزجار کنید، ولی از خود او توری نکنید. شاید توبه کرد، شاید برگشت. اذا کان لکن براءتون من اهدن فقفوه حتی یحضره الموت. از کار او یقینا تبری میکنید، بدتون میاد و اعلام انتجار دارید. اما از خود او که خود او را کافر بدانید، تا زمان مرگ مشخص نمیشود. شاید توبه کرد. اگر توبه نکرد، با همون حالت زشتیم و که این تبریتون که مشروط بود میشه مطلق. و اگر توبه کرد به حسن عاقبت نائل شد، دیگه تبری ندارید. این هم بخش دوم اون خطبه. بخش سوم که جز ابتکارات این خاندان است، این است که فرمود بر هجرتو قائمتون علی حد هر اول، دیگران می گفتن بعد از فتح مکه جریان هجرتی در کار نیست، جهاد هست اما هجرتی در کار نیست. هجرت که مسلمان ها گاهی به حبشه می رفتن گاهی به مدینه برای حفظ اسلام بود، اما وقتی اسلام فراگیر شد کسی ترسی ندارد تا به حبشه فرار کند یا به مدینه فراهنده بشود. این سخن دیگران بود، اون حدیث لا هجرت بعد الفتح. ولی وجود مبارک حضرت در این خطبه فرماید و الهجرتو قائمتون على حدها الاول، تا قیامت جریان هجرت هست، همونطوری که تا قیامت جریان جهاد دفاع مقدس هست. هجرت برای این است که انسان یا از خطر برهد یا جایی برود که در اونجا دست خطر دیده ها را بگیرد، یا برای این است که مشکل خود را حل کند یا برای آن است که مشکل دیگران را حل کند. گاهی هجرت برای این است که انسان دین خود را حفظ بکند، گاهی هجرت برای این است که دین دیگران را حفظ بکند. فرمود الان معیار قرآن نیست چون مشخص است، وحی نبوت نیست چون مشخص است. بعد از رحلت رسول گرامی علیه و علی آله آلاب و تحیط و سنا معیار امامت است. اگر کسی امام شناس بود، امامت شناس بود، این مهاجر است، وگرنه باید هجرت کند تا امام شناس بشود. و هجرتو قائمتون علی حد هل اول. بعد همون ولا یقع اسم الهجره الا به معرفت الحجه، هجرت فقط به معرفت امام زمان و حجت اون عصر ثابت می شود. پس اگر کسی امام زمان خود را شناخت و او به او ایمان آورد، این مهاجر است. هم اکنون ثواب هجرت در نامه عمل او نوشته می شود، مثل اینکه آثار جهاد در نامه اعمال برخی ها نوشته می شود. فرمود لا یقع اسم الهجره الا به معرفت الحجه، اگر کسی امام زمانش را بشناسد و اقرار کند و برابر او عمل کند، چنین شخصی مهاجر است. ولا یقع اسم الاستضعاف الا من بلغت الحجه فسمعها باذنه و اقر بها. مستضعف کسی است که حجت الهی به او نرسیده باشد، ولی اگر حجت الهی به جامعه رسید و افراد اون جامعه این حجت الهی را فهمیدن و ایمان آوردن، اینا دیگه مستضعف نیستن. ظاهرا این بیان نورانی حضرت در خطبه 189 ناظر به اون دو بخش از آیات قرآن کریم است. در یه بخش خدای سبحان می فرماید هنگام مرگ عده‌ای در عذابند، به اونها می گویند چرا دینتون رو حفظ نکردید؟ می گفتن ما در اینجا مقدورمون نبود. فرشته ها به اونها میگوین خدای سبحان زمین وسیعی دارد، عرض الله واسعه، فتهاجرو، چرا مهاجرت نکردید؟ سرزمین خدا که زیاد بود، شما میتوانستید مهاجرت کنید تا حجت خدا را بشناسید و دین الهی را بفهمید و بپذیرید و عمل کنید. پس اگر کسی مهاجر نبود هنگام مرگ آسیب میبیند. و گروه دیگر که مستضعفان، این مستضعفین مورد ترحمند، اونهایی که لا یستطیعون حیلتن، اینا که قدرت دارن نه راهی برای احتیال دارن که از مشکل برهن، اونا میشن مستضعف، از اونها تکلیف ساقط است روی قصوری که دارن. ولی اگر کسی حجت خدا را شناخت به او ایمان آورد، این یه مستضعف نیست، کاملا موظف است برابر اون عقیده‌ای که پیدا کرده است عمل بکنه. پس استضعاف مال کسی است که به امامت دسترسی نداشته باشد. هجرت بر کسی واجب است که امام زمانش را نشناسد، و اگر اینها را شناخت کاملا موظف است برابر اینها عمل بکند تا هنگام مرگ با فشار فرشته های مرگ سلام الله علیه و اجمعین روبرو نشود و عذری هم داشته باشد پیش خدای سبحان. پس بنابراین اگر وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مثلا در باره فرزند زراره آیه نف را خوند بود که فرمود این فرزندی که حرکت کرد به حوزه علمیه امام صادق سلام الله علیه شرفیاب بشود و از محضر اون حضرت معارف را فرا بگیرد و در بین راه مرد، فرمود و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله شامل حال اوست، و اگر کسی از خانه اش حرکت نکند برای فراگیری معرفت حجت مشمول توبیخ زمنی آیه نفر از فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون فی الدین، این نشان میدهد که تفقه در دین اهم از اصول و فروع از یک و مهمترین کار شناخت حجت و امام زمان است. دو، و کسی که در صدد تألیف این کتاب است، تحقیق این کتاب است، امامت شناسی، امام شناسی، دفاع از حریم ولایت و امامت است، این در بحبوحه مهاجرت است. این سه، برای اینکه الان لایق اسم الهجره الا به معرفت الهجره. بنابراین گاهی جهاد است، گاهی هجرت. اونجا حالا هجرت صغرا داریم و وسطا داریم و کبرا، همونطور که جهاد اصغر داریم و اوسط داریم و اکبر. این خطبه 189 دو بحث عمیق دارد. یکی درباره این که ان امرنا صعب مستصعب با اون پیامدش. دوم این که سلونی قبل ان تفقدونی فانی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض. مستحضری که این خطبه های نهج البلاغه نظیر خطبه های صدیق کبری سلام الله علیها مثل قرآن کریم دو بخش دارد. همه این خطبه ها قابل فهم است، قابل ترجمه است، قابل سخنرانی تو منبرها است، تو مجالس است، تو خطبه های نماز جمعه است. اما اون پشتوانه های علمی اونها هر جا قابل طرح نیست. بیان ذلک اینه که خدای سبحان درباره قرآن این دو عنصر محوری را بیان کرد. فبود ما مطلبی را در قرآن نیاوردیم که برای توده مردم قابل فهم نباشد. همه مطالب قرآن کریم برای تمام مردم روی زمین قابل فهم است. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. لذا قرآن را به هر زبانی می شود در هر زمان و زمینی عرضه کرد. این یک کتابیست عمومی مردمی به زبان فطرت سخن می گوید. لقد یسرنا القرآن. عنصر محوری دیگر این است که پشتوانه و پشتیبان این قرآنی که میسر است اون طرح علمی قرآن است که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این حرف پشتوانه عمیق علمی دارد. این دو. این نمونه ذکر بکنم. شما در این جریان آیه نبأ این مطلب را هیچ کس نیست که نفهمد. اگر کسی قابل درک است از کودک 7-8 ساله همین که درک میکند تا کهنسالترین مردم، همین که مطلب درک میکند میشود بهش گفت که کسی که تو بهش اطمینان نداری دروغ میگه گناهکار است، هر بشه بی تحقیق گوش نکن. اینجا اکن فاسقون به نبیل و تبین. این مطلب این نیست که کسی نفهمد. این به اساس لقد یسرنا القرآن للذکر هل من مدکر. اما بر اساس انا سنلقی علیک قولا ثقیلا همین آیه نبأ وقتی وارد حوزه علمیه شد فهول از علما مثل شیخ انصاری و امثال اینها رضوان الله علیهم در باره این بحث کردن. اشکالات مما یمکن و ضبط توش هست، اشکالات مما لا یمکن و ضبط توش هست. خیلی از طلبهای فاضل رسائل خون وقتی به اینجا میرسن گیر میکنن. این همین آیه 90 است. مبادا کسی خیال بکند قرآن را با هر زبانی میشه و هر کسی فهمون. یه پشتوانه علمی میخواد، بعد یک، بعد رقیق سازی میخواد. از صافی باید بگذره، از فیلتر باید بگذره، صاف بشه، رقیق بشه، بشه لغت یستر نال قرآن تا به جامعه بدن. اگر این ناس نلقی علیه که قولن فقیلا برای کسی حل نشد، دست به قرآن زد باید مشکلات فراوانی رو هم به هم دارد. خطبه ها هم به شرح ایزن، چه خطبه های است امیر سلام الله علیه، چه خطبه نورانی صدیقه کبرا سلام الله علیه، اینا در حقیقت همون بیانات قرآن کریم رو دارن ذکر میکنن. اما همه اینها یه پشتوانه‌های علمی داره. اینی که میرید مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه با یه دست قلم میگیرد المیزان مینویسد، با یه دست آموزش دین برای بچه های مدرسه مینویسد. هنوزم که هنوز اون آموزش های دین مورد اعتماده، چون از یه پایگاه به بارگاه وسیع و کارگاه رسیده. حرفای کارگاهی رو کسی گوش نمیده، حواسمون جمع باشه. اگر از بارگاه علمی تنزل کرد و رقیق شد و تبلور پیدا کرد و تجلی پیدا کرد و شده فارسی روان دلپذیره، اگر از همین دم دست در آمده همون جمع فرو میره. این دو بخش خطبه را ما با جون بکنیم تا اینکه بتوانیم قابل عرضه بکنیم در نماز جمعه. اون یه بخشش این امرنا صعب مستصعب است، اون بخش دیگرش هم سلونی قبلا تفقدونی فی اینی به طرق سماع اعلم منی به طرق الارض است. شما بعضی از شعرهای نهج البلاغه رو میبینید میگید من به طرق سماع اعلمم، یعنی علوم الهی و فقه و اصول من بهتر از زمین شناسی کشاورزیه. خب این مطلب کجا؟ اون حرف علی کجا؟ با این هوای گرم و نداشتن امکانات اجازه بدید ما این خطبه را خیلی کوتاه بکنیم، به همین مقدار بسنده بکنیم. این دو بخش را که بخش پایانی خطبه 189 نهج البلاغه است که کار ما صعب است، سخت است، یک سخت‌تر است، مستصعب است، دو این چه کاریه؟ با اینکه نه هر حرفی داره قید یستن در قرآن لذکر فرد مدکر است. این یعنی چی؟ بخش دیگری هم که وجود بارک حضرت فرمود سلول قبلا تفقدونه، دوست و دشمن گفتن تنها و کسی که این حرف برازنده اوست علی است و احدی نگفت هر چه میخواید از من بپرسید. برخی ها رفتن تصنعی همچر بدنن رسوا شدن. این خیلی زهره میخواد بگد هر چه میخواهید از من بپرسید. این کیه؟ این چه عالمی؟ درباره فرشته ها حرف بخواهید من بلدم، درباره عرش و کرسی سخن بگویید من بلدم، اعلم از زمینم. هم سر اعلم بودن باید مشخص بشه هم طرق سما. اجازه بدید که ما به این مقدار اکتفا بکنیم چون هوا گرم است، بیش از این زحمتتون ندیم. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، توفیق ادراک معارف الهی را به همه ما مرحمت بفرمایید. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمایید. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمایید. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، مراجع مازین، امام راهب، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای هفتم تیر، شهید آیت الله صدوقی که سالگرد شهادت اوست، شهدای هواپیمایی مسافربری ایرباز که در اون حادثه تلخ شربت شهادت نوشیدن، همه اینها را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. خطر استکبار و سهیلوس را به خود اونها برگردان. بین ما و قرآن و اسرت جدایی نینداز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر صدق الله العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله الذي فطر السماوات بغیر عمد یدعمها و الصلاة و السلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. اللهم صل و سلم علی اهل بیت العصمة و الطهارة علی ابن ابی طالب سید الاوصیاء و فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنة علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائب المنتظر المهدي. حججك على عبادك وملائك تزود و این خیر زاد تقوا. ان شاء الله در تحصیل این توشه را کوشا به سایی باشی. گرامی داشت ایام فاطمیه باعث نزول برکات است. خدای سبحان از این ملت بزرگ و بزرگوار بحثن وش بپذیرد که عرض ارادتشون نسبت به پیشگاه اهل بیت عصمت و طهارت صدیقه کبرا سلام الله علیها به احسن وجه برگزار شده است. پاداش دنیا و آخرت انشاءالله برای اینها مقرر باشد. فاطمه سلام الله علیها که بخشی از مقاماتش تقریبا 20 روز قبل که مطابق با 75 روز شهادت اون حضرت تر شده بود در همین نماز جمعه بخشی از معارف اون حضرت بازگو شد. اون طوری که مرحوم کلیوی رضوان الله نقل بکند که جبرئیل بر اون حضرت نازل می شود، اون طوری که در همین جریان حدیث کسا مطرح است که جبرئیل اجازه خواست که ششمی اونها باشد، عرض کرد منم ششمی باشم وجود مبارک پیامبر فرمود تو هم باش. این نشان میدهد که مقام عصمت کبرا طهارت علیای این ذوات قدسی حساب خاص خودش دارد. وجود مبارک امام هفتم میفرماید در مصحف مادر من چنین آمده است. اونا گاهی به آیات قرآن استدلال میکنن، گاهی به حدیث پیامبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلام استدلال میکنن، گاهی به حدیث نورانی امیر مؤمنان علیه السلام استدلال میکنن، گاهی میگوین در مصحف مادر منچنین آمده است. در خود نهج البلاغه گاهی وجود مبارک است امید و بیان نورانی صدیقه کبرا استدلال میکنن. این حجت خداست، ملاک حجیت عصمت است نه امامت. هر معصومی حجت خداست. امیدواریم این عرض ارادتی که شما بزرگواران در سراسر ایران اسلامی نسبت به ساحت قدس این عصمت کبرا انجام دادی زمینه برکت دنیا حسنی دنیا و حسنی آخرت را فراهم بکند. شهدای هفتم تیر را ذات اقدس اله با شهدای کربلا محشور کنند. شهید آیت الله صدوقی که سالگرد شهادت اوست حشرش با انبیا و اولیا باشد. بی گناهان سقوط هواپیمای مسافربری، اونها هم اجرشون با شهدای کربلا و هشتشون با شهدای کربلا باشد. اون که شما میبینید الان در جهان کنونی میگذرد همین است که این صهیونیست تقریبا 100 نفر را از مسئولان بلند پایه فلسطینی های مظلوم را دارد به گروگان میگیرد. چه وحشیتی از این بالا تر؟ اون که شما میبینید این است، امام جامعه را زنده کرده است. این شهدا نظیر آیت الله صدوقی، نظیر شهدای هفته تیر، شهید آیت الله بهشتی و دیگر شهدای ایران زمین، این سرزمین را زنده کردن. تبتم و تابت الارض و بتیفی ها دفنتم. اینجا مردان بیداری هستند، مردان زنده هستند. ای کاش یه همچه فکری در غیر ایران اسلامی هم بود. الان شما بیدید سازمان کنفرانس اسلامی یک در حد لفظ، حالا معلوم شد که امام چقدر کار کرد، خون شهدا چقدر اثر دارد. اگر الان شما بیدید این فلسطینا دارن مقاومت میکنن، خب قبل از انقلاب اسلامی ایران هم الان تقریبا میشه از 50 سال از اینا درگیرن. اما انقلاب اسلامی، مسئله شهادت، مسئله جهاد، مسئله هجرت، یک فروغ جدیدی به عنوان سبقت الله به این مبارزاتشون عطا کرد. این ملت ها باید بیدار بشن، دولت ها را بیدار کنند. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است که الناس من خوف الذل فی الذل، این تو مستدرک نهج البلاغه است. فرمود بسیاری از ملت ها برای اینکه ذلیل نشوند استقبال ذلت می روند. این دولت های به ظاهر مسلمان برای اینکه ذلیل نشوند به دام ذلت فرو رفتند و ذلت رو استقبال کردند. خب در روز روشن در حضور همه بیننده های سیاسی شرق و غرب، بیش از 100 نفر از مردم مسئولان بلند پایه هلسین را برای اینکه دولت حماس را آسیب برسانند، خدای ناکرده اینا را به عنوان گروگان میگیرند. اون آمریکا هم میگوید این دفاع از شما. میدونید با این آمریکا باز میشه مذاکره کرد؟ ما گرچه وظیفه های فردی همه ما محفوظ است، دولت و ملت به لطف الهی حامی مستضعفان جهانن و حامی محرومان فلسطینیان. اما دعا فراموشمون نشود. وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تجسلام تو جریان بدر این بود، تو جریان احد این بود. خیلی از متدینین و طلاب و روحانیون در این تظاهرات قبل از پیروزی انقلاب یا کافها یا انساد اینا رو میگفتن تو تظاهرات، در این حال که مرگ بر آمریکا رو میگفتن، مرگ بر شاه رو میگفتن. این دعاهان زیر لب زمزمه بود. بالاخره ذات اقدس اله فرمود اگر دعای شما نباشد از من نخواهید، من شما را به حال خودتون رها میکنم. بجود مبارک هست عبیرم همینطور بود. خب اون پیامبر، اون امیر المؤمنین علیه ما آلاف و تحته و سلام، اینا در قالب موارد مردم را به دعا سفارش میکردن، خواستن از یک سو، مبارزه کردن از یک سو، هم آه هم آهن، هم سلاح هم اون سلاح. ما از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به برکت قداست بی بی که این ایام مارون حضرت است، محرومان و مستضعفان مخصوصا فلسطینی ها را از قهر اون جبار نجات مرحمت بفرما. پروردگارا ترا به اسمت زهرا خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. پروردگار را تا به حق قداست اسمت کبرای ام ابیها سلمونها را از خطر استکبار امریکا نجات مرحمت بفرما. پروردگار را تا به عظمت زهراو مرزی سلام علیها اتحاد مسلمونها را روزافزون بفرما. پروردگار تو را به اسمت کبرای صدیقی اطهر سلام الله علیها وحدت دولت و ملت را روزافزون بفرما. اختلافات جزئی مسلمان ها را در شرق و غرب عالم برطرف بفرما. دست مزدوران قلم به دست را که در صدد تفرقه بین دولت و ملت هم یا بین دولت هایم یا بین ملت هایم کوتاه بفرما. یکی از روزهای این ایام به نام روز اهل قلم است. اینها هم مواظب باشند، چه در ایران چه در غیر ایران. ما وقتی می توانیم به یک شرافتی برسیم که خدای سبحان به نوشته های ما قسم یاد کند، چرا کاری بکنیم که کاتب و مکتوب کلاهما فی النار بشود؟ گاهی نویسنده را به جهنم می برند، گاهی مکتوبش با او به جهنم می برند. اگر خدای ناکرده در صدد آتش بیاری معرکه باشه، اختلاف باشه، کینه توزی و کینه فرزی باشه، انتقاد سازنده بسیار نعمت خوبیست، غرض ورزی چیزی بسیار بدیه. این غرض ورزی درون بالاخره یه روزی ظهور میکند. حیف که آدم اهل قلم باشد و قلم را بی جا مصرف بکند. خدا به نوشته ها قسم میخورد. وقتی به یک نوشته قسم خورد، این نوشته سکه قبولی میکند. خدا سبحان به این شرح لمعه قسم خورد، فرمود قسم به شرح لمعه، فرمود نون و القلمه و ما یسترون. این واو قسم، چه این ما مای مستریه باشد چه ما مای موصوله باشد، اون کتابت و مکتوب مورد قسم خداست. فرمود من سوگند یاد میکنم به اون کرا که بزرگان دین می نویسند. این نوشته یک شهید اول و ثانی از مصادیق بارز سوگند خداست. این کتاب سکه قبولی خورد، سالیان متمادی میماند. اون اعلامیه های امام مورد سوگند خداست. نون والقلمه و ما یسترون، قسم به چیزی که اینها می نویسند. خب این روزنامه نگارای ما، این نویسنده های ما، این مجله نویس ما، این قلم به دست های ما، چه در ایران چه در غیر ایران، هم می توانند حسن فاعلی را با فعلی هماهنگ کنند، خوب بنویسند، هم می توانند به جایی برسند که نوشته های اینها مورد سوگند ذات اقدس اله باشد. این مناسبت روز قلم. روز صنعت و معدن هم هست که امیدواریم تولیدات روزافزون بشود. مستحضری صنعت و معدن وقتی سامان می پذیرد که اولا یه عده‌ای به این فکر باشن که تولید یک کار مقدسی است، به این امر اهتمام بورزن. بالاخره ما مسافریم، آدم عاقل هرگز با دست خالی سفر نمی کند. ممکن است کسی سفری برود با دست خالی بیاید و در اینجا تأمین بشود، ولی وقتی انسان به جای می رود که نه روابط است و نه ضوابط، نه خرید و فروش است نه دوست بازی، لا بیع فیه ولا خله، هر چه هست انسان از اینجا باید ببرد، نه اونجا جای خرید و فروش است نه اونجا کسی رو مهمان میکنن، لا بیع فیه ولا خله، خب انسان عاقل با دست پر میره. اگر کسی خدای سبحان به او امکانات مالی داد، وسیله خوبی داد، او خیال نکند مال برای رفاه است. بهترین مال آن است که برای تولید باشد، باید فرهنگ سازی بشه، یعنی سرمایه‌دارهای مملکت بدانند که بهترین کار تولید است. این یک. جامعه هم سرمایه‌دار را با چشم بد نگاه نکند با این دو شرط. اگر سرمایه‌دار از راه حلال فراهم کرد، یک، تفاخر به ثروت نکرد و تظاهر به ثروت نکرد، محبوب مردم است. دو، مردم از مال بدشون نمیاد، از تظاهر به مال بدشون میاد. اگر دولتی قدرتمند بود ولی تفاخر به قدرت نکرد، تظاهر به قدرت نکرد، مثل دولت کنونی تو دلهای مردم را دارد. ولی اگر کسی بگوید من همین قدرت کوتاهی که دارد به او فخر بفروشد و تظاهر به قدرت کند، مورد کینه مردمه. مردم با مال مخالف نیستن، اما با اون مالمندی که تفاخر به مال دارد به تظاهر به ثروت میکند با او دشمنه. این که بهم کلام کن نور، کلام کن نور چی رو میگیم؟ بالاخره هر کسی مسکنی میخواد، یه خانه معقول مقبولی میخواد توش میشینه، اما چندین طبقه بسازه که تفاخر کنه به ثروت، تظاهر کنه به ثروت، فرشته ها و ملائکه به اون میگن یا افسق الفاسقین اینطوری، این تو روایات اهل بیت است. فرمود ای فاسق ترین فاسقا کجا میخوای بیایی؟ مگه چند اتاق میخوایی؟ تظاهر به ثروت دشمن آفرینه، تفاخر به ثروت دشمن آفرینه. خب سرمایه‌دار مال حلال فراهم بکند، تلاش در تولید، قناعت در مصرف. چرا این دولت محبوب مردمه؟ مگر قدرت نداره؟ مگر دومین شخص از قدرت تو مملکت نیست؟ اما تفاخر به این قدرت نیست، تظاهر به این قدرت نیست، کسی با قدرت مخالف نیست. اما اگر خدای ناکرده کسی به این قدرت تفاخر کند، تظاهر کند، کاملا اوضاع برمیگرده. چه آیا به موی توانی کشید؟ چه برگشت زنجیرها بگسلد؟ مگر ندیدید در طی این 27 سال اگر خدای ناکرده برگرده زنجیرها رو میکسرونه؟ پس قدرت چیز بسیار خوبیه، تفاخر به او بسیار بده، تظاهر به او بسیار بده. ثروت چیز بسیار خوبیه، تفاخر به او بسیار بده، تظاهر به او بسیار بده. تلاش در تولید، قناعت در مصرف. خب کدوم بیخرد از اون سرمایه‌دار سفیه‌تر است که بگذارد برای دیگری، خودش با دست خالی به جهنم بره؟ پس بنابراین بنای صنعت و معدن بر این باشد انسان به فکر تولید باشه، پول بذاره تو بانک و سودش بگیره و کلاه شرعی درست کنه. این شعله است. دیوانگی مگر چیه؟ شما منتظرید قرآن دیوانگی را به عنوان حقیقت شرعی معنا کنه یا همینه؟ صفاحت حقیقت شرعی دارد یا همینه؟ خب این دو. در تولید هم سعی کنن کالای خوب تولید کنن، کیفیتش بالا باشه. سه، مردم هم تشویق کنن به مصرف داخلی، کالاهای داخلی. چهار، باید اشتغال هم پیدا میشه، اجناس هم ارزان میشه. این میشه عقل. عقل است و عقل است و عقل است و عقل. وگر پول را آدم بذاره تو بانک سودش بگیره، بهره کاذب ببره، با یه کلاه شرعی گیرم که حلالش کردی، ولی بالاخره پاسخشی؟ این نماز جمعه رو همینه، تقوا یعنی همینه. تولید کار، ایجاد اشتغال، جوانها را جذب کردن. مبادا کسی خدایی ناکرده تفاخر کنه به صنعت، که این خود این تفاخر سم مهلک است. اگر روز صنعت است اینه، اگر روز معدن است اینه. به لطف الهی همه ایران در بخشای گوناگون قدرت تولید صنعت دارد، مخصوصا این بخشای کبیری. بخشای کبیری آفتاب سوزان تمام سرمایه‌اشو گذاشته زیر این کوها. اگر معدنای خوب است همین جهاست. بعضی از جهاز سرمایه‌اش رو دست مثل دریا و جنگل در شمال، بعضی از جهاز سرمایه‌اش زیر این خاک مثل معدنا. همین چند قدمی قم اومده نفت در آمده. کوهای سنگین گران قیمت تو همین منطقه های کویریه. مردم این منطقه هم به لطف الهی فعالن. شما کجا دیدید فرش به این عظمت با این استحکام مثل فرش قم ببابم؟ خب این نشان صنعت و پرتلاشی مردم این سرزمینه دیگه. پس میشه انسان عاقل باشه و خوبم زندگی کنه. این نماز جمعه برای ایجاد عقله. گفتن تقوا یعنی همین. وگرنه آدم پول بذاره تو بانک و اون یک کسب کاذب است. از ذات اقدس اله مسئله است بکنیم. همه شما و همه کسانی که در صدد تولید صنایع خور درآمد ایرانی هم، ذات اقدس اله به همه اونا خیر دنیا و آخرت بده. مسئولان هم با اینا هماهنگی کنن، هزار یک مشکل برای اینا ایجاد نکنن. اگر وام است به اینا وام بدن، خدا اونا را هم عاقل کنه، اینا را هم عاقل کنه. در وام دادن تسهیلات بانکی هزار یک مشکل ایجاد نکنن، اونجا محیط خرابه. همه برنامه ها لازمه، اما اینا رو کار خودشون بدونن. این کارمندان هم باید بدونن به این که پس فردا که بازنشست شدن کاری برای اونها نیست. اگر بخوان با روی سفید سفر بکنن، مادامی که سر کارن مشکل مردم رو حل کنن، این بهترین فرصت است. که آدم وقتی که سر کار است کار مردم حل کنه. اجازه بدید ما به همین مقدار اشتفا بکنیم در خطبه دوم. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، توفیق ادراک معارف الهی و عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما. نزاع ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. بیماران امت اسلامی، منظورین مخصوصا امام جمعه محترم را در سایه لطف امام زمان درمان بفرما. حوائج مشروعه را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرما. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. گروگان گرفته های فلسطین را سریعا آزاد بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، شهدای هفت تیر، شهید آیت الله صدوقی، شهدای هواپیمای مسافری، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. بین ما و قرآن و اسرت جدایی نینداز. پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.